دولت مکلف است که در خصوص در خصوص آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتر را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوط از اونا است و اونا مکلف هستند که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسم ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه، موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شود و حق اصلی است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحق از اوست و مالک از اوست برشان در نظر گرفته شود. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشته برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و عنعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهای است که باورهای نادرستی که خانم ها را به این سبب میته که از این حق اساسی خود استفاده نکنه، و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کم اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بده، این به این معنا که از این جسارت را به خرج بده تا ای که از این حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شود، وضعیت دیده شود به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شود، ولی آگاهی عامه، تنویر اذهان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، این لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده از این وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از اینکه کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مهرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و این حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای ازی خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین ریش سفیدا و بین وکیل گذار در محل، بخاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره. گرفتن حق مهر دعوا نیست، یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نی، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیش روی مردم در عروسی ها و در محافل یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرینی خوری که چیزی که معمول است مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شوه، و هیچ نوع مشکلی برایشان نیست. و شوهرایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستند که ایره مال را، اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه، زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها، و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش را برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانوی مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده. مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه، و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره، باز نصف مهر در راجعسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه‌ای که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه، اگر شوهر دوباره از خانم میگیره، باز دو مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره، معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواد که از این حق هبه بکنه یا بخشش بکنه، میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست، و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد، حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربطی نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر حق مهر با تویانه و جهیز و این مسائل یا قلین و گپایی که هستی همه در تضاد است. فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و هیچ کسی دی باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نوپسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره. در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، بخاطر که اصل حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که در قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شود، مردم آگاه شود تا ای که از این حق همه مستفید شود.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
مهمان آزادی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار در برنامه مهمان آزادی مصاحبه داریم با آقای دکتر محمد نعیم اسد، سابق استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و همچنان استاد پوهنتون هرات. ایشان مدت هم رئیس پوهنتون ولایت هرات بودند و فعلا 84 سال دارند، دارای تجربه کافی در ساحه اقتصاد، مخصوصا در ساحه کوپراتیف ها دارند. ایشان تحصیلات عالی خود را در جرمنی هم ادامه دادند. ما در قدم اول از خود دکتر محمد نعیم اسد، استاد اقتصاد، خواستیم که خود را به شکل مختصر برای شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی نمایند که چنین به صحبت آغاز کردند.
اسم من محمد نعیم اسد، استاد فاکولته اقتصاد کابل و همچنان استاد اقتصاد پوهنتون هرات. اخیر 8 سال در هرات بودم و 4 سال از او را به رئیس پوهنتون هرات کار میکردم. فعلا متقاعد هستم، سنم تقریبا به 84 ساله میرسه.
آقای محمد نعیم اسد،
راضی به دوران طفولیت اگر بوینی.
من اصلا از شهر کابل هستم، از کابل اصلی، گذر دیوان بیگی که امسایه سیدکان عاشقان عرفان به تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی و در مکتب عاشقان عرفان ختم کردیم، بعد زود به مکتب تجاری شامل شدیم. از مکتب تجاری خلاصه چون پلان 5 سالی اول در جریان بود، حکومت لازم دانست که ما یک مدت 2 سال در یکی از ادارات دولتی کار کنیم، که به یه اساس من مدت 2 سال در وزارت معدن صنایع کار کردم. بعد از شامل فاکولتی اقتصاد کابل شدم و بعد از فارغ التحصیلی فاکولتی اقتصاد به حیث اسیستان فاکولتی اقتصاد مقرر شدم و بعد از او به آلمان آمدم. تحصیلات عالی خود که عبارت از مستری باشه در شهر کلن جمهوریت اتحادیه آلمان و دکتری خود در پوانتون یا نورنبرگ ختم کردم. برزو رفتیم به افغانستان. در افغانستان بعد از 3 ماه توقف یا 4 ماه توقف داوودخان شهید سر اقتدار آمد و دیگه مدت 5 سال در فاکولتی اقتصاد کابل مصروف بودم و درس می دادم. همچنان درس بسیاری کمیته‌های علمی و همچنان کمیته در افغانستان بانک فعالیت میکنن. در سال اواخر سال 1977 من یک بورس تحقیقی، چون من در مؤسسات مختلف تحقیقات انجام دادم، نتیجه زور میخواستم که در آلمان نشته کنم برای کار پوهندی. خب کار نشته کردیم. در عین که من سامت ما متاسفانه که من صاحب ما رو به نظر خوب نمیدید. از ابتدای وقتی که حتی اسیستان های ما بود ما رو به نظر خوب نمیدید و اکثرا برام غرب زده و ای گپا یاد میکردن. و متاسفانه باز استادام شما خبر داشته باشید، به شمول رئیس فاکولته دکتر صاحب امین فرهنگ، مخصوصا دکتر صاحب غلام محمد نیاز، خدا به قدر رحمتش کنه، و باید استادای دیگر توقیف کردن که مدت 18 ماه اونجا بود. من خوشبختانه در خارج بودم نقطه نظر خود، اما تونستم که در خارج کمک های بشری و چیزهایی را انجام بدم و دوستای خودم به مؤسسات مختلف توجه به احوالشان صحبت کنم، مشکلاتشان صحبت کنم ده. و خوشبختانه که او اندازه تاثیر کرد و نتیجه ما می بود که نه در سر از این زامت ما نیه مقیه که اینا زنده ماندن و بند خلاص شدن. بعد از مدت دیگه وقتی که کار تحقیقی خود خلاص کردم، متاسفانه افغانستان رفته نمیتونستم. من در یکی از بانکای کوپراتیفی در آلمان مصروف کار شدم. خوشبختانه به اساس تجربه که من داشتم، این تجربه من مورد قبول از اونم قرار گرفت و اتا پسان تره یا چند سال بعد که ما بعض مدلای برشان ترتیب کرده بودیم به ایس مشاور فهم اتحادیه کوپراتیف ها، بایس مشاور و بانک های کوپراتیف ها مشوره می دادم، در پلان گذاریشان همکاری می کردم. وقتی که طالب ها از افغانستان دفعه اول بر آمدن، چون ما در مؤسسات کمکی کمک می کردیم و همیش راجع به آزادی افغانستان صحبت می کردیم، اولی که من اینجا پیدا شد که در این مدت در قسمت افغانستان زحمت کشیدی، حالا وقتی است که باید برید افغانستان کار کنی. چون ما کار میکردم مجبور شدم که تقاعد خود پیش بندازم و رفتم فاکولته اقتصاد کابل، 1-2 سال اونجا درس دادم و در این مدت خوشبختانه که این تقریبا یا از طرف افغانستان بانک یا از طرف وزارت امور اجتماعی مرا به افتخار بخشیدن و ریاست چیز مدیری بانک انکشاف صادرات به ما دادن و مدتی در اونجا کار کردم. بعد از او به هرات رفتم، چرا بازو استاد از هرات شاگردای ما بود، تقاضا داشتن که بیم در برم در هرات هم کار کنم. خب یک سمستر وقتی که درس دادم به صورت تصادفی ما رئیس پانتون هرات مقرر شدم، 4 سال در اونجا بایس رئیس پانتون بودم. بعد از او دیگه نسبت کهولت و پختگی سن استعفا دادم، حسین آلمان آمدم و در آلمان مصروف نوشتن چند جلد کتاب شدم. یکی در قسمت کوپراتیف ها یک کتاب نوشته کردم، در قسمت محاسبه دو جانبه نوشته کردم و 3 جلد در قسمت بانکداری اقتصاد، علم اقتصاد بانکداری که جلد 3 ازی بانکداری اسلامی می باشه. دیگه فعلا به اصطلاح خانه‌نشین هستیم.
استاد محترم، شما بله. گفتین که کمونیست ها خوش نداشتن شما را، منظورتان این کمونیست ها کی است؟
ما به صورت واضح از اشخاصی که مربوط خلق و پنجم بود، اونا در اون وقت کسایی که از غرب آمده بودن به نظر خوب نمی دیدن. اما در واقعیت امر در مو وقت و وقتی که داوود خان بود، عذاب خلق و پرچم روی کار آمدن در اثر مداخلات خارجه بست برد. من نمیگم که به کلگی معلوم است، اینا با هم یک جای شدن و در کودتا که تور است و کلگی معلوم است داوود خان از بین بردن. در وعدای اول کامل مشاورین روس اونجا کار میکرد، کاملا میخواستن پروگرام ها را تغییر بدن. حتی در فاکولته اقتصاد استادای روسی را و از دیدیر بیارن.
شما فرمودین که تحقیقات انجام دادین، تحقیقات مهم انجام دادین، اگر راجع به می تحقیقاتتان و نتیجهش اگر به ما کم بگوین.
تحقیقات ما در مؤسسات افغانستان، مؤسسات اقتصادی که در شورای مختلف افغانستان بود، مثلا اسپینزر، شرکت نساجی، اینا تحقیق میکنن، چیزهای مختلف از اینا رو تحقیق میکنن، در قسمت خرید و فروش از اینا، در قسمت مخصوصا مشکلات اداره، مشکلات کارمندان از اینا همی کار تحقیق و کار تحقیقی من در آلمان نشام شده برای مشکلات رهبریت در مؤسسات اقتصادی افغانستان به اساس 29 مؤسسه که ما اونجا تحقیق کردم.
بله.
کتابش اینجا است، برام چیز به لسان آلمانی نوشته.
موضوعش یعنی کوپراتیف ها هست.
شد که یاد کردین در پولوی از او در قسمت کوپراتیف مقاله نوشته کردیم. موجودیت ازی در افغانستان ضرور است. بگه در پولوی از او در قسمت تهیه و فروش مؤسسات که چی مشکلات دارند، در تهیه مواد و سرمایه گذاری و فروش به صورت عموم چی مشکلات دارند، رئیس کار تحقیقیم بود که پیش بردیم.
خب استاد محترم، امی کوپراتیف ها در افغانستان در ذهن مردم و در ذهن بعض سیاسیون قسم نشسته کوپراتیف ها که گویا ای یک پدیده کمونیستی هست یا یک پدیده زاده رژیم شوروی سابق هست. از او خاطر با این موضوع شما تا چی حد موافق هستین؟ از نظر شما منحیث استاد چی از کوپراتیف ها؟
گفتم که کوپراتیف ها هر کس که میگه که ایزادی کمونیستی است یا پدیده کمونیستی است غلط است. کاملا یک سیستم است، یک اصول است که به غرض بهبود طبقه ناتوان، به غرض بهبود اقتصادی کسبکارا، به غرض بهبود داخلین حتی مامورین خدمت میکنه، نه به سیستم کپیتالیستی تحت تاثیر از او سنت تاثیر کمونیستی. منتها اینا از سوء استفاده کرده. در وقتی که رژیم خلقی ها بودن، کوپراتیف به اساس مفکوری خود در اونجا تنظیم کرده بودن. از این خاطر هم بود که ما وقتی که بعد از طالبا که رفتن در افغانستان رفتم، میخواستم که بحث پروژه کار کنم و همی هدف من بود که تقویه کوپراتیف ها رو در افغانستان با عوده بگیرم و با اونجا کار کنم. متاسفانه ایره در اون وقت دو آقای ابتدای حکومت آقای کرده بود، ایره بایست پدیده کمونیستی رد کردن، یعنی نمیخواستن که کوپراتیف ها در افغانستان در اول باشه. بعد از اون چند سال بعد بود که اگر دکتر سیب شمس بشناسیم، جلیل شمس که وزیر اقتصاد شد، در زمان از او پس دوباره ایسته ایسته باز کمک های موسسات بین المللی باید شدن که کوپراتیف در افغانستان دوباره احیا کنن. و اگر ما ببینیم تاخری چی کوپراتیف ببینیم، حتی 2200 سال قبل از عیسوی در وقت آثار امورابی را اگر آدم بینه، اونا راجب نی آبیاری و قسمت زراحت نظریات داده بودن که به کوپراتیف بسیار نزدیک بود. به مفکوریش اصلا اگر ما مفکوری کوپراتیف ببینیم، بالای 4 اصل و سوار است. اصل کمک به خود، کاری که باعث کمک به خود آدم شود، اداری به خود، یعنی اداری خود، اداری از او توسط خود اعضای از او صورت بگیره، هر عضو عقی اگره داره در کوپراتیف. این اصول زیره که ما شما ببینیم، این اصول خود از این نشان میده که این یک پدیده جداگانه است که میتونه در سیستم ها باشه اما تابع از اونا نی، یعنی به صورت آزادانه میتونه که برای ارتقای، برای بهبود اعضا و ارتقای از اونا، و در عین حال وقتی که اعضا سویه اقتصادی از اینا ارتقا کنه باعث انکشاف اقتصادی میشه. یعنی میتونه که کوپراتیف نه تنها اعضای خود انکشاف و تقویه کنه، بلکه یک رکن اساسی اقتصادی، انکشاف اقتصادی باشه.
همین کلمه کوپراتیف از کوپریشن آمده، یعنی مسئله تشریک مساعی یک چند نفر یا همکاری بین چند نفر یا چند شخصیت اقتصادی است که اینا دست به دست هم میتن که بتانن از عده کارهای وسیع تر که زور یک شخص نمیرسه دست به دست هم میتن، کوشش میکنن که با همکاری یک دیگر امو کار انجام بتن. اما تو نیست؟
نیست که اصل که من گفتم که اصل اول از دی کمک به خود است، یعنی به این معنا چند نفر با هم یک رشته اقتصادی می باشند، مثلا زارعین در افغانستان، مثلا شرکت قرقل بود، تمام همه کسایی که گوسفنداران اینا بودن هم تا کوپراتیف تشکیل کرده بودن برای بهبود، اول برای بهبود کیفیت مواد که عبارت از قرقل بوده، و این و دوم به غرض ارتقای اداره. اصول وقت برآورده میشه که اداره توسط خود امی کسایی که شرکت تأسیس کردن یا کوپراتیف بوجودن، توسط خود از اینا به صورت غیر مستقیم پیش بوده، چرا خود از این داخل نمیتونه که مدیریت کنه، خودش نمیتونه که محاسب باشه، بلکه خود از اینا انتخاب میکنه که کی رئیسشان باشه، خود باز رئیس و نفراوی گپار تشکیلاتی ها را انجام میده و کار کوپراتیف پیش میبرن.
استاد محترم، یکی از سببهای از این که مخالف کوپراتیف ها بودن، یعنی حداقل در 10 سال گذشته، سببش این نبوده که مثلا کمک های بین المللی میایه، اگر اینا از طریق کوپراتیف ها میشد، فساد جلو و فساد اداری گرفته میشد، کل حساب و کتاب در بین می بود، مردم میفهمید که چقدر کمک ها آمده و در کدام ساها شده. از او خاطر بعضی از کسایی که میخواستن جیب خود را پر کنن شاید به این موضوع راضی نشدن که کوپراتیف ها و اتحادیه ها فعال باشن در سایه اقتصادی یا در سایه مثلا گفته شما زراعت یا مالداری. اما تر نیست به نظر شما؟
من دیگر فکر میکنم در وادی اول که من گفتم که میخواستم که من در انکشاف و احیای کوپراتیف ها در افغانستان کار کنم، پروژه داشته باشم، در وادی اول اینا کلگی اگر متوجه باشین دست امریکا در مسائل اقتصادی افغانستان بسیار دخل بود. مشاورین مثلا در افغانستان بانک، مشاورین در افغانستان بانک یا در بعض جای دیگه مشاوره، و این مشاوره سیستم آزاد اقتصادی را، بازار آزاد اونا گرفتن، متاسفانه در بازار آزاد اونا بی سر و بی جسم اینا میخواستن کمی اقتصاد بازه، یعنی به بیخی شکل مبلغ‌آمیزش که حتی در امریکا و در آلمان اینجا قسم نیست در افغانستان پیاده کنن و از این خلط فهمیدن. از این خاطر اینا کوپراتیف فکر میکردن که یک پدیده کمونیستیست، ما نمیتونیم که در اقتصاد آزاد از استفاده کنن. برخلاف در اقتصاد آزاد کوپراتیف ها فوق‌العاده نقش عمده را بازی میکنن. یکی آیا پلان ما همی بود که ما طور مثال به خود ادارات بسیار بلند آلمانی که در قصه‌های کوپراتیف ها اینا فعالیت میکنن اتحادیشون در تماس شدم، اونا حاضر بود که امرای همکاری کنه، نظریه بده کار کنه و اگه اندازه کمک کنه در قسمت تشکیلات گفا. نخواستند. وقتی که من رفتم در کابل با بعض اشخاص صحبت کردم، من اول دکتر سیف فرهنگ امیر برهان گفت این موضوع در چیز کابینه صحبت شد، گفتن پدیده چیز هست کمونیستی، ما نمیخواییم که کوپراتیف باشه. ای از خاطر نی از خاطر زی نبوده که کمکار از سوی استفاده، کمکار از جاهای دیگه است استفاده.
استاد محترم، قسمی که گفته شد یعنی شما نید، قسمی که در افغانستان ذهنیت موجود است که گویا کوپراتیف ها و اتحادیه های کارگری اینا پدیده کمونیستی است، کمونیست ها از این استفاده کردن. حالا اگر این ذهنیت، امی فکر اگر غلط باشه، در افغانستان چطور میشه که ذهنیت تغییر داد به نفع کوپراتیف ها؟
وزیر اقتصاد دکتر سیف جلیل شمس شد، مؤسسات بین المللی بود و چی کوشش کردن که کوپراتیف ها احیا شوند، چنانچه اولین قانون نه اولین دواده چیز دواده رزه قانون کوپراتیف ها طرح شد و باز کوپراتیف ها هم چیز بود که موجود بودن، اونا دوباره فعال شدن، فعالیت خوب بود در قسمت زراعت بیشتر، در قسمت آبیاری بیشتر، این چیز شروع شده بود. اما متاسفانه یعنی در انکشافش اوقدر فعالیت جدی صورت نگرفت.
سوال ما قسم دیگه بود، سوال ما چطور میشه که در افغانستان کوپراتیف ها را رشد داد؟ یعنی چی باید شوه که کوشش شوه که رشد بکنه برازی که به خاطر انکشاف اقتصاد کوچک کوپراتیف ها رول عمده داره؟ او را خواستم پرسان بکنم، ای که کرزی چی کرد یا اشرف غنی چی کرد؟ اونا اگر کارای خوب میکرد امروز از افغانستان در این حال نمی بود، نیست؟
بله، اولین کاری که میشه ما همی فعالیت های کوپراتیف ها را ببینیم به صورت عنعنوی در افغانستان وجود داره. طور مثال همی که در ابتدای سال آبیاری را سیستم آبیاری را اصلاح میکنن، یک تعداد مردم یک جای میشه جوی پاک میکنن به صورت مشترک یا کاریز پاک میکنن مشترک. این می قسم همکاری های عنعنوی که وجود داره، چی در قسمت پخته، چی در قسمت لبلبو، چی در قسمت زراعت، چی در قسمت میوه‌جات گپا، به صورت نیمچه یا به صورت نیمه وجود داره، امینا را میتونه آدم احیا کنه، اصلاح بسازه و به صورت کوپراتیف شکل گذاری برشان بده، مقررات جداگانه بیاره، مردم متوجه بسازه کی به مفادشون است. اینه میتونه که از طریق فکرم کردم در مباری از این فکر منی بود که اعزار اول کاری که آدم میکنم میتونه که اعزار تربیه کنه و یه اصلا تا معلوماتشون بیشتر بگویی که به مفادتون است و اونا عملا نشان بده که به مفاد از اوناست، دیگر از این سوی استفاده نمیکنه، چیه نقطه نظر سیاسی چیه نقطه نظر اقتصادی.
همین کارا را در تیوری کلگی میگن، این 50 یا 100 سال است که در تیوری کلگی میگن، اما در عمل هیچ چیزم عملی نمیشه. یعنی رای عملی از این به عنوان یک استاد با تجربه اگر پیشنهاد کنین خوب خواهد شد.
یعنی از نقطه نظر عنعنوی شکل همکاری متقابل وجود داره در افغانستان در هر ساحه، مخصوصا در زراعت. طور مثال خدمت بسیار بزرگی که میکنین برای مالدارا یا برای شرکت های کوپراتیف که زراعتی باشه، باغداری باشه، اینا باشه، کوشش کنه آدم اول قرضه مناسب بر از اینا بده. چرا از پول خود اینا چیزی کرده نمیتونه؟ اینا در ایام فصل به قرضای ارزان سرکار ضرورت دارن، باید قرضه داشتن. مواد درست برای داده شد، چنانچه بانک زراعتی بهترین کار میکرد در اون وقت برای کوپراتیف ها و بسیار خوب کوپراتیف ها شکل هم گرفته بود. تقریبا چی میکردن؟ بر زارین از هند، ما شاید به خاطرتان باشه، تراکتورهای خرد را می آوردن به اختیارشان میگذارن. در افغانستان توسط اینمی کوپراتیف ها این ماشین ها به کار افتاد، فروش از اینا را. شما چی میوای بسیار لذیذ داریم که در فصل وقتی که فصل میشه ارزان میباشه، اما پس از این باید سرخانه بر از اینا ساخته شد، بر مردم نشان بده که در این سرخانه نگاه کنین و ایستا ایستا باید از این بفروشن، به معین قیمت بفروشن، به مفاد شماست. یعنی بر اونا عملا نشان داده شود که اول به مفاد از اوناست، دوم از این که به مفاد مملکت است، سیم بریز که محصولات از اینا در جهان به صورت خوبتر به فروش میرسه و همچنان مواد درستم به دست، مثلا کود کیمیایی به صورت درست باشه، ماشین آلات خردریزی باید که نظرت دارن برش باتون در قسمت آبیاری در قسمت کندن عرد و این موضوع. یعنی عملا به اینا نشان بدن، مردم وقتی که ببینن میگیرن از این کار استفاده میکنن. تجربه ایم است که دیدیم در بانک انکشاف صادرات فعالیت های بسیار خوبی در قسمت کوپراتیف انجام داد، مخصوصا در وقت داوود خان در بادام باغ بود، میوه را چی میکردن در قسمت مالداری، شیر ماس و یک لبنیات ماس خود در قسمت مرغداری، یعنی کل این محصولات ازی به درد افغانستان میخوره، به درد مردم میخوره و قیمتی که به قیمت مناسب برای زنا عرضه شوه. این قیمت میتون آدم که به توسط اداری خوب و توسط تشکیل بسیار خوب و کمک قرضه و ایگه پای ارزان تر برشان کمک کنه عملا.
استاد محترم، کدام خاطره شیرین در زندگیتان دارین یا کدام خاطره تلخ؟ بسیار کوتاه اگر بشننده از ما بگوین.
نه، اول خاطره شیرین ایسته که ما وقتی که از آلمان آمدم مدت 5 سال در فاکولته اقتصاد کابل دانستم که خدمت خوب انجام بدم. در هرات دانستم که در پانتون فعالیت های در قسمت ارتقای سویه انجام بدم، از او بسیار خوش است. تلخش هم ایست که متاسفانه در عین حال مثل که یک نهال نو شروع میکنه به بار آوردن قطع میشه. قطع شدن هم هم ایست که نتونستم وقتی که برای کار تحقیقی خود در آلمان آوردم پس دوباره در افغانستان بیایم. خانه ما را ضبط کرده بودن، خانه فقر بوده، بیچارگی در خیرخانه بوده، کدام خصوب مصری نبود که باید چیز باشه، کلش موضوع شخصی بود. دیگه موضوع از این شد که پست این موضوع در انکشاف پوانتون هرات و فاکولته و بسیار سویه بلند رفته بود در هرات، کلگی خوش بودن اکتادا به خوش گذاشته بودیم. اینال با آمدن سیاسی وظیفی سیاسی فیلی اینا کل از بین رفت. اون استادایی که تربیه شده بودن، اون استادایی که برای انکشاف پوانتون و انکشاف درسی و ایگاه که تربیه شدن درس می دادن، جوان ها بودن، اونا کلشان حالا در آنمان آمده بیچارا. اونا بر شما معلوم است که در آنمان که افغانم چی کنه بیچاره.
استاد محترم، به نظر شما فعلا یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان است، یعنی تقریبا میگن 8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، توصیه شما برای اینا چی است؟ اینا چطور میتونن به افغانستان مفید واقع شوند؟
اول شرایط زندگی از اینا در افغانستان مهیا شود، اما آدم حوصله را از دست نده، امید از دست نده. خوشبختانه که افغانان جوانان ما بسیار استعداد است و دارای اخلاق خوب هم هستن که اینا در جایی که کار میکنن اکثرشان، مخصوصا کسایی که تحصیل یافته هستن و یک چیز میفهمن، از اعتماد بسیار خوب برخوردار هستن. من خودم دیدیم در موسسات آلمانی، یعنی چند نفر افغان دیدیم کارهای بسیار خوب دارن که کارها را انجام میتن به ایسه سرکارگر، به ایسه نفره مثلا در روبروی خانه ما زولا را نصب میکردن برای اینکه از آفتاب استفاده شود برای تسخین. او کسی بود که چند نفر دیگر هدایت میداد و این کارها را اونجا انجام میداد. این باعث بسیار باعث خوشی ما شد. یعنی افغان ها به اینمی کارا خود مشغول بسازن، انشالله که در افغانستان این وضع به این حال نمیمانه، خدا آماده بسازن مر افغانستان آینده.
بسیار جد تشکر دکتر محمد نعیم اسد، استاد پوانتون های کابل و هرات.
سلامت باشید.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای
دانه دانه باران در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان نمیزد و با میخان نمیزد، کسی از بابت دنیا نمیترسید نمیزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای دانه دانه باران میبارید سوی باران شایی مردا دکی های دریا می رفتیم.
چشمی خسته خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و یاری حریفی با حسابی بود، جدای خواب را دزدید، زلالی آب را دزدید، از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر ب...